بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه بحث از حدیث رفع و حدیث حج تمام شد، دلیل سوم بر اصالت البراءه در شبهات حکمیه و موضوعیه، چه تحریمیه چه وجوبیه، به احادیث حل استدلال شده. این احادیث رو در جلسه گذشته متنش رو و سندش رو بیان کردیم. یکی از این احادیث حدیث صحیحه عبدالله ابن سنانه از امام صادق علیه السلام. عبدالله ابن سنان یک روایتی از امام صادق علیه السلام داره و یک روایتی هم از امام باقر علیه السلام داره. اونی که از امام صادق علیه السلام این عبارته: کل شیء یکون فیه حرام و حلال فقوراً حلال لك ابدا. هر شیئی که در اون شیء حرام و حلاله، اون شیء برای تو حلال است همیشه. حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا این که حرام رو بالخصوص بدانی. فتحه، بعد او رو رها بکنی. یه روایت دیگری هم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود اخبرونه عن الجبن و غیره، نسبت پنیر و غیر پنیر از اون چه که مشکوک واقع میشه در حلیت و حرمت. فرمود کل ما فیه حلال و حرام فهو لک حرام، حتی تعرف الحرام منه بعینه. هر چیزی که در او حلال و حرامه برای تو حرامه، تا اینکه حرام رو بالخصوص بدانی و او رو کنار بگذاری. این روایت مورد بحث واقع شده، روایت عبدالله ابن سنان، که عرض کردم فرق اون چه که از امام صادق و اون چه که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، در روایت امام صادق مورد خاصی نداره. حضرت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. در روایت امام باقر فرمود اخبرو کن عن الجبن و غیره، بعد فرمود کل ما فیه حلال و حرام. در روایت امام باقر مورد برای ذکر شده، اما در روایت امام صادق مورد ذکر نشده. و عمدتاً هم بحث رو در استدلال در این اصالت البراءه به اون چه که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بحث رو متمرکز روی او کرده. بر حسب اون چه که در کتب ذکر شده، اول کسی که به این روایت برای اصالت البراء استدلال کرده شارح وافیه، وافیه برای فاضل تونی، شارح این کتاب وافیه سید صدرالدین آمده به این روایت استدلال کرده. و بعد دیگران حالا یا آمدن موافقت کردن یا مخالفت کردن. بعد از شارح وافیه، کسی که با شارح وافیه موافقت کرده مرحوم نراقی در کتاب مناهج، اما مرحوم میرزای قومی صاحب فصول، شیخ انصاری و کثیری از بزرگان گفتن این روایت فقط اختصاص به شبهات موضوعیه داره و در شبهات حکمیه جریان نداره. شارع وافیه و مرحوم نراقی اصرار دارن که این روایت عمومیت داره، هم شامل شبهات حکمیه و هم موضوعیه. اما عده زیادی از جمله مرحوم شیخ، مرحوم آشتیانی صاحب فصول، مرحوم میرزای قمی، اینها میگن این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه داره. حالا قبل از این که بخواییم همه انظار متأخرین رو در این روایت نقل بکنیم، محتملاتی که در این روایت وجود داره باید ذکر بکنیم. مرحوم صاحب شارح وافیه، صاحب شرح وافیه میگه در این روایت سه احتمال وجود داره. بنابر احتمال اول و دوم این روایت عمومیت داره، هم شبهات حکمیه رو شامل میشه و هم شبهات موضوعیه رو. اما بنابر احتمال سوم اختصاص به شبهات موضوعیه داره. حالا چیه این سه احتمال؟ این سه احتمال در این کل شیء یکون فیه حرام و حلال، این یکون فیه حرام و حلال سه احتمال درش هست. احتمال اول این است که این تقسیم به لحاظ فعل باشه. احتمال دوم این است که این تقسیم به لحاظ شخص باشه. احتمال سوم این است که این تقسیم به لحاظ خداوند تبارک و تعالی باشه، که حالا توضیح میدیم. اما احتمال اول میگیم آقا این فیه حلال و حرام به لحاظ فعل، یعنی هر فعلی از افعال مکلف این متصف می شود به حرمت و به حلیت. کل فعل لن افعال مکلف که متصف به حلیت و حرمت بشه، یا اون عین خارجی که فعل مکلف به اون عین تعلق پیدا میکنه، بگیم این عین خارجی به لحاظ تعلق فعل مکلف به او متصف میشود یا به حلیت یا به حرمت. کل ما فیه حلال و حرام بگیم این به لحاظ فعل مکلفه. حالا حلیت و حرمت رو یا وصف برای فعل قرار بدیم، یا اگر وصف برای عین هم قرار میدیم به اعتبار فعل مکلف. نتیجه این میشود که چی رو میخواد خارج بکنه؟ میفرماید ما یه افعال اضطراریه‌ای داریم که فعل مکلف اصلا به او تعلق پیدا نمیکنه. تنفس مثلا، تنفس رو نمیشه ما متصل کنیم به این که حلال و یا حرام. افعال اضطراریه این اتصاف به حلیت و حرمت پیدا نمیکنه. این یک. دو، بعضی از افعال هست که ما میدونیم فقط متصل به حلیت، حرام نیست، یا برخی از افعال رو میدونیم که فقط متصل به حرمت و حلال نیست. بنابراین احتمال اول از این دو مورد احترام میشود. اولا یعنی امام صادق علیه السلام بنابراین احتمال اول کل شیء فیه حلال و حرام از افعال اضطراریه‌ای که اتصاب به علیت و حرمت نداره، یک، و افعالی که فقط متصل به علیته یا فقط متصل به حرمته اینا میره کنار. اما غرض فقط مجرد احتراز نیست، بلکه در مقام بیان مورد مشتبه یا موردی که محل اشتباه هست میخواد اون مورد رو هم بیان بکنه. یعنی چی؟ یعنی کل شیء مردد بین الحلال و الحرام. اون وقت مردد بین الحلال و الحرام اهمه، یعنی هم میتونه متصل به حلیت شود و هم میتونه متصل به حرمت بشه، یا شبهه و منشأ شک حکم باشه. میگیم نمیدونیم این شیء را شارع از اول حلال کرده یا حرام، یا اینکه نمیدونیم این شیء مصداق برای حلال هست یا مصداق برای حرامه. هم شبهه حکمیه در این معنا داره، هم شبهه موضوعیه. یعنی اگر ما گفتیم اینجا هر شیعی که قابلون للاتصاف للحلیه اول حرمه، قابلیت اتصاف به حلیت یا حرمت داره، این هم در شبهه حکمیه جریان داره این عنوان، و هم در شبهه موضوعیه. این احتمال اول، که در این احتمال اول تقسیم به لحاظ شیء یا به لحاظ فعل مکلف، در احتمال دوم تقسیم به لحاظ شخص، کل ما فیه حلال و حرام به لحاظ این است که انک تقسمه الى الحلال و الحرام، انک تقسمه الى هذین. خب تقسمه یعنی تحکم علیه به احدهما لا علی التعیین. تو تقسیم میکنی میگی نمیدونم این یا حلال یا حرام، تحکم علیه به احدهما به حلیت و حرمت، اما لا علی التعیین، نمیتونی معینن بگی حلاله یا معینن بگی حرامه، اما میگه این یا حلال یا حرام. این هم احتمال دوم که تقسیم به لحاظ انسان و این مخاطبه، کل ما فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء انک تقسمه الى هذین. خب اگر این باشه، باز اهم از شبهه حکمیه و موضوعیه. وقتی میگه نمیدونم این حلال یا حرام، یعنی یا منشأش ممکنه اصل حکم باشه که نمیدونم شارعی رو حلال کرده یا حرام، یا منشأش این است که نمیدونیم مصداق برای حلاله یا مصداق برای حرامه. یعنی دو نوع وجود داره، یک مثلا لحم مزکا داریم، یک لحم میته داریم، حالا یه لحمی در خارج هست، این رو نمیدونه مصداق برای لحم مزکا یا مصداق برای لحم میته، که میشه شبهه موضوعیه. بله، ولی حالا مهم عبارت رو بگیم، مراد اینه، بلا مراد من بگیم. احتمال سوم این است که این تقسیم به حلال و حرام نه مربوط به فعله نه مربوط به این شخصه، بلکه مربوط به شارعه. یعنی امام صادق میخواد بفرمد کل شیء لهو نوعان او سنفان. اگر یه شیعی دارای دو نوعه یا دو سنفه، نفس الشارع او علا احد ما بالحل و علا الاخره بالحرمه. شارع یکی گفته حلال، یکی گفته حرامه. حالا ما در یه فرد خارجی شک میکنیم، نمیدونیم این فرد خارجی از کدام یکی از این دو نوعه. شارع گفته لحم مزکا حلال، لحم میت حرام. حالا یه لحمی در عالم خارج هست، نمیدونه بین از مصادیق لحم مزکاست یا از مصادیق لحم میته. خب اگر این باشه، اینجا این اختصاص به شبهه موضوعیه داره. نگیم یک جای از دو نوع وجود داره. شارع فرموده لحم مزکا حلال، لحم میته حرام. این شیء فیه حلال و حرام، فیه حلال و حرام یعنی له نوعان. نفس الشارع على حلیت احد النوعین و على حرمت النوع الاخر. الان یک فرد برای ما مرجده که آیا مصداق برای لحم مزکا یا مصداق برای میته. این احتمال سوم منحصر در شبهه موضوعیت. احتمال اول و دوم هم در شبهه حکمیه جریان دارد و هم در شبهه موضوعیه جریان دارد، اما این احتمال سوم فقط در شبهه موضوعیه جریان دارد. این سه احتمالی که شارع وافیه داده. نه دیگه، چون در این احتمال سوم میگیم دو نوع بیشتر نیست. کل شیء له نوعان، این نوع سوم نداره. اون نوع سوم در کلمات نراقی مطرح شده، میگیم در اینجا میگیم کل شیء له نوعان. ما میدونیم لحم دو نوع مثلا داره، کلش یکی مزکایی که میته، اما الان این فرد خارجی نمیدونیم مصداق برای لحم مزکاست یا مصداق برای میتن. از اول محدود میکنیم به این که ما میدونیم این فقط دو نوع داره. یه نوعش شارع تفریع به حلیت کرده، یک نوع رو به حرمت. مرحوم نراقی بعد از این که این سه احتمال شارع وافیه رو در مناهج ذکر کرده، اومده سه تا احتمال دیگرم داده. یعنی از مرحوم نراقی سوال کنیم کل شیء فیه حلال و حرام، چند احتمال داره جریان داره؟ میگه 6 احتمال داره جریان داره. 3 احتمالش همین 3 احتمالش که شارع وافیه داد، اما اون 3 احتمالی که خود ایشون داده چیه؟ احتمال چهارم در بر حسب کلام نراقی این میشه کل فعل او عین له انواع. نراقی میگه خب ما ممکنه یک عینی دارای انواع باشه. نفس الشارع على احدهما بالحل و على الاخر بالحرمه. شارع گفته این نوع حلال، این نوع حرام. و اشتبه علیک فی نوع ثالث، نوع ثالث مشتبهه. نمیدونیم که آیا این نوع ثالث حلال یا حرام. خب میگه در همین لحن اگر نبریم روی مزکا میته، بگیم لحن انواعی داره، یکی لحم القنم یک نوع، دو لحم الخنزیر نوع دوم، سوم لحم الحمیر. ما لحم غنم رو میدونیم شارع حلال کرده، لحم خنزیر رو حرام کرده، اما لحم حمیر رو نمیدونیم شارع چه کار کرده. کل شیء که لهو انواع در این انواع بعضی از نوعش حلاله و بعضی از نوعش حرام، اون نوع سومی که برای شما مردد شد فهواله که حلال. خب این دیگه منحصر در شبهه میشه، حکمیه میشه. اگر ما این معنای چهارم رو بگیریم، این روایت منحصر در شبهه حکمیه میشه. نقطه مقابل معنای سوم شارح وافیه که معنای سوم وافیه منحصر در شبهه موضوعیه بود، اما این معنا منحصر در شبهه حکمیه میشه. خب معنای پنجم چیه؟ می‌فرماید کل فعل او عین له نوعان حلال و حرام. باز در معنای چهارم مسئله رو میارن رو دو نوع، فعلی که دارای دو نوعه، عینی که دارای دو نوعه. و اشتبه علیک الامر فی صنف، در یک صنفی امر بر تو مشتبه بشه، مشتبه بشه. هل هو مندرج تحت الاول عبستانی. در اینجا مثال رو بگیم اللحم له نوعان، در احتمال قبل بگیم اللحم له انواعون، منتها اون به اعتبار لحم قنم، لحم خنزیر، لحم حمیر. اما اینجا بگیم اللحم نوعان، نوع حلال و نوع حرام. این نمیم قنم خنزیر، این ها بگیم لحم دو جوره، یه لحم حلال داریم یه لحم حرام داریم. اللحم له نوعان. او وقت باز شبهه ما در یه فرد خارجی معین نیست. ما در معنای سوم شارح وافیه میگفتیم لحم دو نوعه، حلال و حرام. اما نمیدونیم این گوشتی که الان جلوی ما افتاده مصداق برای حلال یا حرام، لذا منحصر میگه به شبهه موضوعیه. اما اینجا بگیم اللحم له نوعان، حلال و حرام. اما شک ما در سنفی از لحمه، لحم حمیر. نمیدونیم شارع از اول لحم حمیر را از نوع حلال قرار داده یا از نوع حرام. بحث ما یعنی شک ما در یک گوشت معین خارجی نیست شبه موضوعیه بشه، در کلی لحم حمیره. یکی از فرقهایی که بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه چیه؟ همینه که شبهه موضوعیه همیشه شک ما در یک حکم جزئیه، جزئیه مربوط به همون موره. اما در شبهات حکمیه حکم جزئی رو ما شک نداریم، حکم کلی رو شک داریم. در کلی لحم حمیر ما شک پیدا می کنیم. بله؟ چیا؟ یعنی شما نمیدید که این لحم حمیری که الان جلوی منه یا این لحمی که الان جلوی من افتاده، نه، بگیم لحم و حمیر در شریعت حلال یا حرام. شبه حکمیت موضوعیه حکمیه. چرا؟ چون در حکم کلی شک کرده. شما همیشه در شبهات موضوعیه در اون موضوع معین خارجی که اگه موضوع جزئی شد حکمش هم چیه؟ جزئیه. شما اگر گفته آقا این گوشت معین حلاله، این حلیت کلیه یا جزئی؟ این حلیت جزئیه. این گوشت معین خارجیه که رو من میخوام الان بخورم، نمیدونم این حلاله یا حرام، این حلیت جزئیه، چون تعلق به خود همین داره. اما در شبهه حکمیه حکم کلیه. خب اینم احتمال پنجم در کلام نراقی. پس ببینید در این احتمال پنجم باز الشیء له نوعان، یه نوع حلاله یه نوع حرامه. در احتمال چهارم از شیء له انواع، اولا اونجا انواع بود اینجا نوعانه، اون انواع ربطی به هلیگت و حرمت نداشت. میگفتم آقا گوشت، یه گوشت غنم داریم، یه گوشت خنزیر داریم، یه گوشت حمیر داریم، تقسیم به اعتبار خود انواع حیوان بود، اما در اینجا به اعتبار انواع حیوان میشه. بگیم اللحم له نوعان، نوع حلال، یه کار نداریم به خصوص غنم، بگیم حلال ضابطش مثلا چی؟ نوع حرام ضابطش چی؟
مثلا
در روزی این گوش برمایی ناشته شبه حکمیه، من میدونم
این
گوش گوشت حمیره،
ولی من
شبه
را برمیشت
حمیر، برمیگرد شبه حکمیه. اونجا برمیگرد شبه حکمیه بند چی
برمیگرد؟ من اینجا که تفاوت نمی کنه، اینجا که این گوشت را در تفکیمی کنه، یعنی این را به اعتبار حلیت و
حرمت میشه. هر این گوشت اصلا همینه، خود مرحوم نراقی هم تفسیر کرده، میگه تنویر گاهی به اعتبار حلیت و حرمت، گاهی به اعتبار غنم و خنزیر و حمیر بودنه. یعنی خود این که میگیم دو نوعه سه نوعه، به چه اعتبار شده دو نوعه؟
در این دو احتمال هر دو شبه در
تو اون روی اون لحن سرخونی میدونم. ببینید نه، شما در احتمال چهارم میشه احتمال اول نراقی، تنوی به اعتبار انواع حیوان، بگیم یه نوع حیوان غنم، یه نوع حیوان خنزیر، ممکنه سه نوع باشه، چهار نوع باشه، ده نوع باشه. ازده ببرمید
یعنی الان انواع
ده نوع بزنید،
این
اصلا موضوعیت ندارم. میدونم، ببین شما حالا شما الان میدونید کدومش برخلاف ظاهره، کدومش مطابق ظاهر. الان مرحوم نراقی میگه این تنوی به اعتبار حیوان در احتمال چهارم، در احتمال پنجم نه، به اعتبار خود حلیت و حرمته. یعنی شارع از اول لحم رو تقسیم به دو نوع کرد، لحم حلال و لحم حرام، و اون وقت در یک سنفی ما شک میکنیم به نام لحم حمیر. بگیم آقا نمیدونیم شارع از اول این رو در نوع حلال قرار داده، در نوع حرام قرار داده، اینیم که فهوالک حلال دیگه. من در این احتمالات فهوالک حلالش دیگه نگفتم، اون روشنه در همه این احتمالات. اینم احتمال پنجم. احتمال ششم، مرحوم نراقی میگه یه معنای عام فلعام فلعام میبکنیم در اینجا، یعنی یه معنای بکنیم که هم احتمال پنجم میگیره، هم احتمال چهارم رو میگیره، هم احتمال سوم رو میگیره. چون دقت کردید طبق معنای چهارم شبهه فقط شد شبهه عمومی میگه، طبق معنای پنجم شبهه باز فقط شد شبهه چی؟ حکمیه. طبق معنای سوم شبهه میشه شبهه موضوعیه. ایشون در این معنای ششم میگه که بگیم کل ما فیه حلال و حرام، بیاییم بگیم کل شیء له نوعان او انواع، و اشتبه علیک الامر فی فرد او صنفین. شما در معنای سوم اونی که براتون مشتبه بود فرد، در معنای چهارم و پنجم سن بود. کل شیء له نوعان او انواع و اشتبه علیک الامر فی فرد او صنف فی حلیته و حرمته، در حلیت و حرمت شک میکنیم، لعجل اشتباه الهود قبل اندراج تحت احد نوعین، نمیدونیم تحت کدام یکی از این دو نوعه، او فی نوعین فی انه هل هو ایضا نوع حلال او حرام، بعدش می‌فرماید این معنای ششم تو همین مسئله لحن کاملا می‌تونیم پیاده کنیم. میگه لحن، یه لحن حلال داریم، یه لحن حرام داریم، یه لحن مزکا داریم، یه لحن میته داریم، یه لحن ننم داریم، یه لحن خنجیر داریم، یه لحن حمیر داریم. لحن طور دیدیم. و حالا اگر در یه لحنی ما شک کردیم، می فرماید اما لعجل انهو لا یعلم انهو من المزکا و المیته. نمیدونیم این مزکاست رو میده، یعنی چی؟ یعنی میدونیم این لحن لحن تنمه، میدونیم این لحن لحن تنمه، اما نمیدونیم از قنم مزکا یا از قنم میده. این یکی. یا در یه لحنی شک میکنیم، نمیدونیم این لحن لحن حلال یا حرام، یعنی نمیدونیم از اون نوع استشاره کلیش رو حلال قرار داده لحم گوسفند، یا کلیش رو حرام قرار داده لحم خنزیر. این دو. یا سه، لا یعلم انه فی نفسه کیفه، نمیدونیم این نوع سومه، فقط نمیدونیم نوع سومه، اما این نوع سوم چه حکمی داره نمیدونیم. حکم نوع اول رو میدونیم لحم قنم، حکم نوع دوم لحم خنزیر هم میدونیم، اما این لحم لحم حمیر حکمش رو نمیدونیم چیه. مرحوم نراقی میفرماید ما این روایت رو باید به همین معنای ششم که یک معنای عام فلعام فلعام از چند جهت عمومیت داره باید این معنا بکنیم. و میان معنای اول و دوم رو می فرماین برخلاف ظاهر. معنای اول و دوم این بود که اگر یه شیء قابلیت تقسیم به حلیت و حرمت داره، قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت داره، این معنای اول و دوم. این اول و دوم در کلام کی؟ شارع وافیه. ایشون میگه شما وقتی میگید کل شیء قابل لأن یتصف بالحلیه و الحرمه، این برخلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که یک شیئی که بالفعل انقسام به حلیت و حرمت داره، بالفعل یک اسم حلال داره یک اسم حرام داره، به تعبیری که خود مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل دارن، شیخ می‌فرماید تردید با تقسیم سازگاری نداره. تردید یعنی بگیم آقا این قابلیت داره، ممکنه حلال باشه ممکنه حرام، می‌فرماید این با تقسیم سازگاری نداره. مرحوم نراقی هم حرف داره چه اول و دوم برخلاف ظاهره. بعد میان بفرماید معنای سوم اونم برای ما قابل قبول نیست، بخواییم منحصر کنیم در شبهه موضوعیه، برای ما قابل قبول نیست و اشکالش رو بیان می کنند. همون اشکالی که در معنای سوم در خصوص معنای چهارم در خصوص معنای پنجم ذکر می کنند و بعد بفرماید به نظر ما روایت در معنای ششم ظهور داره. حالا شما عبارات رو ببینید، عرض میکنم که ببینید که کدومی که از این شش احتمال در اینجا صحیح احتمال پردا عرض میکنید. صلی الله علیه و آله.